در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام او که در طلوع نگاهش قامتم قد میکشه به دو رکعت صلات عشق. تا بپیوندد به دریا کوه را تنها گذاشت، رود رفت اما مسیر رفتنش را جا گذاشت. هیچ وصلی بی جدایی نیست، این را گفت و رود دیده گلگون کرد و سر بر دامن صحرا گذاشت. هر که ویران کرد ویران شد در این آتش سرا، هر که ویران کرد ویران شد در این آتش سرا. هیزم اول پایه سوزاندن خود را گذاشت. اعتبار سربلندی در فروتن بودن است، چشمه شد فوار وقتی بر سر خود پا گذاشت. موج راز سر به مهری را به دنیا گفت و رفت، با صدفهایی که بین ساحل و دریا گذاشت. سلام میگم به همه شما هموطنان عزیزم، در هر کجا که هستید ایام به کامتون باشه انشاءالله. خدا رو شکر میکنیم که باز هم با برنامه سمت خدا مهمون خونه هاتون هستیم. انشاءالله تا پایان ما را همراهی بکنیم. امروز هم حضرت حجت الاسلام المسلمین حاجی رنجبر عزیز مهمان برنامه سمت خدای ما هستند که بنده با احترام خدمتتون سلام میگم و وقت بخیر.
علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و همه بینندگان بسیار خوب و نازنین عرض سلام و ادب و احترام دارم و مثل همیشه آرزوی سلامت و سعادت برای همه اونها.
سلامت باشید. اتفاق خوبی که هفته قبل افتاد و خیلی هم مورد استقبال شما قرار گرفت به لطف خدا، قرائت و تلاوت صفحه به صفحه آیات کلام الله مجید بود که از هر صفحه، با اینکه هر صفحه از این کتاب آسمانی سرشار از نکته ها و حکمت هاست، ولی تیمونن و تبرکن یک نکته از هر صفحه رو حاجای رنجبر مرور میکنن و نکات لطیفش رو برای ما بازگو میکنن که انشاءالله امروز هم ادامه خواهیم داد همین روال رو و به صفحه پنجم قرآن میرسیم. من خواهش میکنم از دوستان عزیزمون اگر قرآن دم دستشون هست حتما باز بکنند به نیت تلاوت و تدبر. آیه 27 سوره مبارکه بقره رو با هم داریم مرور میکنیم که میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه.
ببینید شما، اگر بذر رو تو خاک بکاری سبز میشه، توی خاکستر که سبز نمیشه. بعضی اعمال برای بذر وجود ما شبیه خاکستره، یعنی اگر اون اعمال رو انجام بدیم نه تنها سبز نمیشیم بلکه از سبز شدن هم میفتیم. مثل همون بذریست که شما اگر قاطی خاکستر بکاری نه تنها سبز نخواهد شد بلکه اون ماده نباتی خودش رو هم از دست میده،
قابلیت سبز شدن رو
دیگه، استعداد سبز شدن رو برای همیشه از دست میدم. بعضی اعمال اینطوری هم در این آیه به دو ستاش اشاره میشه، میگه اگر این اعمال انجام بدید سبز نمیشید بلکه دچار خسر میشید. خسر نقطه مقابل رشده، یعنی مایه را از دست دادن، مایه را از کف دادن. اولیش همینه، الذین ينقضون عهد الله، کسانی که به خدا قول میدن اما زیر قولشون میزنن. مثلا شبهای قدر میشه، شما حال خوشی داری، وعده های خوشی به خدا میدی که از این به بعد چنین میکنم چنان میکنم، دیگه اون کار نمیکنم اون کار نمیکنم، سراغ فلانی نمیره، اما دو سه روز بعد زیرش میزنی، همون آش و همون کاسه، میای سر سطحی که بودی، تو جاده است داری میری، برف بوران خطرناکه، میبینی دو تا ماشین هم سقوط کرده، همونجا نظر نیاز، خدایا چنین میکنم چنان میکنم که سالم در رفتم. بعدش نه انجام نمیکنم. شب کنکور به خدا وعده میدی اگر موفق شدم چنین و چنان میکنم، و نمیکنم. میگه کسانی که این گونه برخورد میکنن، اولئک هم الخاسرون، آخر آیه میگه اینا دچار خسر میشن، سود که نمیکنن، هیچ صرفه ای که نمیبرن هیچ، بلکه اون مایه هم از دست میدن. گفت بی مایه هم که فتیره. اون وقت یادمون باشه کسی که وعده های الهی رو زیر پا میگذاره دیگه به راحتی وعده های مردم رو هم زیر پا خواهد گذاشت، چون نسبت ما با خدا و نسبت ما با مردم همسانه. شما اگر از خدا فاصله گرفتید به همون اندازه هم از مردم فاصله میکنه، اگه به خدا نزدیک شدی به همون اندازه هم به مردم نزدیک میشه. شما اگر یک کله قند رو در نظر بگیری، این طرف و اون طرف از هم فاصله داره، ولی هرچی اینا میرن بالا 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 به اون نقطه رأس میرسن و هم نزدیک میشن و هم یکی میشن. انسان ها همینطوره، هرچی از رأس عالم که خداست فاصله بگیره از هم فاصله میکنه، هرچه به اون رأس عالم که خداست نزدیک بشن به هم نزدیک میشن. اینه که اگر کسی کاری با خدا کرد همون کار با مردم هم خواهد کرد. یعنی کسی که با خدا بیوفایی میکنه به راحتی با مردم هم بیوفایی میکنه، در حالی که ما روایت داریم اگر وعده میدید حتی به یک کودک میدید باید وفا کنید. کودک چیه؟ حتی اگر به یک کافر شما وعده دادی، قول دادی، چکی بهش دادی گفتی 4 روز دیگه پاس میشه، نشد، این حرامه. نگیم کافره، نگیم مسلمان نیست، اصلا وفای به عهد اسلام و غیر اسلام نداره، مرز نداره، بعضی چیزا مرز بردار نیست، مثلا احترام به پدر و مادر، حالا میخواد پدر مادر مسلمان باشن میخواد کافر باشن، بر نمی داره اسلام و غیر اسلام. وفای به عهد هم از همین دست.
یه اتفاق دیگه هم میفته که خیلی ناگواره و اون همین که دیگه هیچ اعتباری به وعده هامون نیست دیگه، وقتی که هنامون هیچ رنگی نداره، نه پیش خدا نه پیش مردم، که خدا نکنه این اتفاق بیفته. وقت خداوند متعال در ادامه میفرماید که و یقطعون ما امر الله بهی ان یوصل.
ببینید بادام رو شما میکاری تبدیل به نهال میشه، ولی اون نهال هیچگاه به بار نمی نشینه مگر اینکه پیوند بزنی به یک درخت دیگری. اون درخت هم مشخصه، مثلا حالا تو منطقه ما میگن سیاه درخت یا درخت گس، به یه درخت های مشخصی اگر پیوند بخوره به بار می نشینه،
همگون باشن،
وگرنه امکان نداره. شما اگه مثلا بادوم رو به درخت لیمو پیوند بزنی 1000 سالم نمیکنه، بار نمیده، ثمر نمیده. ما هم واقعا مثل نهال بادامی، در صورتی سبز میشیم که پیوند بخوریم، اما نه به هر چیزی، به اون چیزهایی که امر الله ایوسل خدا دستور داده، گفته به اینا وصل بشید، به اینا پیوند بخورید. گفته به عقلانیت پیوند بخورید، عقلانه رفتار کنید، عقلانه زندگی بکنید، اهل حساب و کتاب باشید، به عالمان پیوند بخورید، اونهایی که درکی دارن، دریافتی دارن، دانشی دارن، از شما جلوترن، افق دیدشون وسیع تره، با اینا پیوند بخورید، با اینا هم نشین بشید، با مسجد پیوند بخورید، با نماز پیوند بخورید، با بستگان و خیشان خودتون پیوند داشته باشید. میگه کسانی که قطع میکنن این پیوندهایی که خدا دستور داده، یقطعونه، قطع میکنن، ما امر الله ایوسلبه، اون چی که خدا دستور داده به اونها پیوند بخورن. میگه اینا هم اولائکه هم الخاسرین، از مایه میخورن، اینا در آخر زیان خواهند بود. از این قطع رابطه ها، قطع ارتباط ها ترفیع نمیبرن.
و سومین دسته اونهایی هن که و یفسدون فی الارض اولائکه هم الخاسرون،
کسانی که اهل مفسدن، تو اداره است رشوه میگیره رشوه میده، تو بازار ربا میگیره ربا میده، احتکار میکنه، هر جا هست یه مفسده ای به پا میکنه. میگه اینهایی که اهل فساد و مفسده هستن، اولائکه هم الخاسرون، اینا در آخر حتما، این هم تأکید دیگه، اولائکه اینا هم، همین ها، کسانی دیگه نمیگه، ما همین ها، خاسرون، اینا خسارت میبینن، دچار خسر میشن، یعنی هیچگاه رشد نمیکنن اینها، بلکه برای همیشه رشد خودشون رو از دست میدن.
بسیار متشکرم. این هم یک نگاه لطیف به تفسیر آیه 27 سوره مبارکه بقره بود با بیان شیوای حاجای رنجبر عزیز. خیلی خوب، بریم یک میان برنامه ببینیم دوستانمون برای این لحظه چه تدارک دیدن. باز میگردیم انشاءالله، در ادامه همراهتون خواهیم بود و در کنار شما. خواهش میکنم هیچ جا نرید، ما برمیگردیم. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل 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 محمد. اللهم صل على شفاعت قرآن مورد قبوله. ان شاء الله شفاعت قرآن شامل حال همه ما بشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. به صفحه ششم کلام الله مجید که برسیم، آیه 34 رو با هم تلاوت میکنیم که میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا و استکبر و کان من الکافر.
شما در برابر گل سرخم میکنی، اون رو میبویی، در برابر خار که سرخم نمیکنی. آدم گل سرسبد بود، به همین خاطر خداوند به فرشته ها گفت بر این آدم سجده کنید، یعنی در برابر او خم بشید. سجده معانی مختلفی داره، یک معناش همین سرخم کردنه
به نشانه تعظیم.
عرب ها وقتی که یک شتر سرشو پایین میاره میگن سجد البعیر، شتر سجده کرد. سجده کرد یعنی سرخم کرد. یه معنای سجده همینه، در برابرش تعظیم کنید، کرنش کنید، این گله، خم بشید. یه معنای سجده هم همون سر بر خاک ساییدنه که البته این به دو دلیل اتفاق میتونه بیفته. یه وقت به خاطر اطاعت و بندگی همین سجده هایی که ما در نماز داریم، این بر غیر خدا ولو حضرت آدم حرامه. یک سجده هم داریم که نشان تکریمه، احترامه، تجلیله، همین کاری که زائرین حرم علی بن موسی رضا در برابر زری خم میشن سجده میکنن، این سجده احترامه، این حرمت نداره. خدا رحمت کنه، مرحوم علامه طباطبایی فرموده بود اگر رعایت بعضی از ملاحظات نبود، من وقتی به سمت زری علی بن موسی رضا میرفتم سجده کنان میرفتم. خوب البته ما این ملاحظات رو داشته باشیم، چون بعضی ها از همین سجده ها برداشت های غلطی میکنن، فکر میکنن ما بندگی اهل بیت میکنیم، اطاعت میکنیم، یعنی همون رفتاری که باید با خدا داشته باشیم با اینها داریم. این سجده ای که در اینجا هست، از قلنا للملائکه اسجدوا سر بر خاک بنهی، سجده تکریمه، سجده احترام، سجده تجلیل. خب همه فرشته هم سجده کردن، اطاعت کردن، الا ابلیس، مگر ابلیس که ابا و استکبره و کان من الکافر، سر بازه گفت من سجده نمی کنم، من در برابر آدم افتادگی نمی کنم، و همین موجب کفر او شد. چون هندسه عالم باز همینه، من تکبره و زعه الله، هر کسی تکبر کنه خدا اون رو زمین میزنه. از اون طرف من تواضعه، رفعه الله، فرشته ها تواضع کردن، خدا اونا رو بالا برد، و ابلیس تکبر کرد و خدا اون رو پایین آورد.
حالا یه نکته اینجا مطرح میشه حاجی رنجبر، که آیا ابلیس همون شیطانه یا اینکه نه یه موجود دیگریست؟
ابلیس مادر اینا هست، شیاطین فرزندان ابلیس هست، مثل آدم و انسان. فرزندان آدم رو میگن انسان، فرزندان ابلیس هم میگن شیطان.
خیلی خوب. حالا اینجا که امر خداوند تعلق میگیره در واقع به ملائکه، آیا ابلیس هم جز ملائکه بوده که اون وقت این اتفاق براش میفته؟
نه، قرآن یه جایی داره کان من الجن. البته بعضی ها از همین هم استفاده کردن، گفتن نه جز فرشته ها بود، و این کان من الجن، جن یعنی پوشیده، فرشته هم چون پوشیده هستن
نه اون جنی که
کان من الجن.
خیلی خوب.
ولی البته میدونید فرشته نبود، چون فرشته نبود اینجا بعضی هم این ایراد دارند، خدا به فرشته ها گفت سجده کنید،
به ابلیس که نگفت،
به ابلیس که نگفت.
حالا ابا وستک
این بیچاره دیگه چرا کافر شد؟ بعضی این رو مطرح کرد، ولی جوابش روشنه. اول خود شیطان از ما خیلی فهمیده تره، اگر این امر به او متوجه نمی شد میتونست بگه آقا من که فرشته نبودم که، شما به فرشته ها گفتی،
به من که نگفت،
به من که نگفت. ولی این نگفت، معلوم بود که خودش میدونست که این امر متوجهش بوده. گفت که اون رو از خاک آفریدی، ما رو از آتش آفریدی، آخه ما برتریم، چجوری برو سجده بکنیم؟
استدلالش در این راستا نبود.
نبود. این معلوم شد که خودش هم میفهمید که باید سجده میکرد. از طرفی هم ببینید چه فرشته باشه چه نباشه با سجده میکرد. اگه فرشته بود که با سجده میکرد، اگرم فرشته نبود باید ادب میکرد، ناسلامتی، معلم فرشته ها بود، معلم که از شاگرداش خیلی افتاده تر باشه، اول خودش یه کاری انجام بده بعد اونو انجام بدن. مثل امام جماعت توی نماز، اول خود امام جماعت رکوع میکنه بعد شما رکوع میکنی، اول اون به خاک میفته بعد شما به خاک میفتی، نبودم باید سجده میکرد.
بسیار خوب، خیلی خوب. این هم آیه 34 سوره مبارکه بقره، که باز هم یک نگاه جدید و نو. انشالله خداوند توفیق بده که اونسمون هر روز بیشتر و بیشتر بشه با این آیات نورانی. صفحه 7 رو هم با هم مرور بکنیم، بعد انشالله برسیم به همون قرار روزانمون که تلاوت صفحه 34 کتاب آسمانیمون هست. در صفحه هفتم به آیه 45 خواهیم پرداخت که می‌فرماید و استعینوا بالصبر و الصلاه و انها لکبیرتون الا علی الخاشعین.
گفت صبر آرد آرزو را نیشتا. یکی از چیزهایی که به انسان کمک میکنه که به آرزوهاش دست پیدا بکنه صبوریه، حوصله است. اگه حوصله نکنه نمیرسه. کشاورز چرا به محصول دست پیدا میکنه؟ چون حوصله میکنه. امروز گندم میکاره، فردا نمیره این خاکا رو کنار بزنه ببینه ریشه زد نزد، جوانه زد نزد، میفهمه. باید حوصله کنه و خودش بیرون بیاد. نمیشه بیرونش بیاری، حوصله میکنه. چون حوصله میکنه به محصول میرسه. قرآن میگه، میگه اگه میخواد به محصولی دست پیدا بکنید، به مقصد و مقصودی راه پیدا بکنید، باید حوصله کنید. و استعینوا بالصبر، از صبر کمک بگیرید. حالا صبر دیگه خیلی جا مطرحه. یکی از جاهایی که مطرح هست حرف مردم. مردم خیلی چیزا میگن. خدا به پیامبر فرمود واصبر علی ما یقولون، صبر کن بر اون چی که میگن، از کوره در نرو، کار خودت کن. واصبر لحکم ربک فانک بعیوننا. به پیامبرش گفت صبوری کن، ما میبینیمت. حالا هر کی هر چی میخواد بگه بگیم. واستعینوا بالصبر، بعدش هم والصلاه، از نماز کمک بگیرید. البته ببینید نماز به همون اندازه به ما کمک میکنه که ما به نماز کمک میکنیم. متقابله. ببین ما نماز میسازیم، نماز هم ما رو میسازه. نماز مثل خیمه است. یه وقت شما یه خیمه میسازی که توی دل زمستون میری بالای قله هیمالیا، اونجا بپا میکنی و زیرش هم راحتی، تلویزیون هم نشون میده خیلی شاد و شنگول تو دل برف و بارونه، اذیت هم نمیشن چون چادر دارن، خیمه دارن. این خیمه غیر از اون خیمه است که شبا کنار پارک ها میزنه. اگه ببری اونجا که هستن هم نصب هم نمیشه کرد. نماز مثل خیمه است. کمکی میتونی از نماز بگیری که نمازت بیارزه اونقدر. بستگی داره. یه وقت نماز مثل خیمه خیابونیه، سرسریه. این نماز کمک میکنه اما نه خیلی. هم نماز که ما میخونیم، واقعا این نماز که ما میخونیم چرا به ما کمک میکنه؟ به همین خاطر خیلی همون هم نسبت به سهلنگاریم دیگه، میگیم اثری که نداره. ما قبل از نماز، بعد از نماز چه فرق میکنه برامون؟ بستگی داره این نماز آدابش رعایت بشه نشه.
این اگه آدابش رعایت بشه، حضور قلب باشه، حکایت همون کمپس تو قله
همون. یعنی بس این که میگه از نماز کمک بگیرید، این لازمش اینه که ما چه نمازی ساخته باشیم، به همون اندازه به شما کمک میکنه. اون مثال خیمه خیلی ملموس میکنه. تا چه خیمه ساخته باشیم، توجه میکنه، تا چه نمازی خونده باشیم. اینه که میگه واستعینوا بالصبر، و پس نماز میتونه کمک بکنه به شرطی که نماز باشه، جوندار باشه. خلاص. و انها لکبیرتون، این نمازم بزرگه، لقمه بزرگیه برای دهن ماها که رشد نکردیم. و انها لکبیرتون، چرا کبیره است، چرا بزرگه؟ چون جزء ما نشده. ببین شما این لیوان آب را ای دست بگیری بعد از نیم ساعت خسته میشی، انگار یه سنگ 5 کیلویی دستت. ولی هیچ وقت دست خودت خسته میشی؟ نه. چرا؟ اون لیوان جزء دست شما نیست، جزء بدن شما نیست، ولی این دست جزء بدنته. هیچ وقت احساس خستگی کسی نمیتونه بگه از دستم خسته شدم، از پام خسته شدم. نه، اینا جزئته. نماز هم همینطوره. اگه جزء انسان بشه، جزء رفتار وجودی انسان بشه، انسان هیچگاه احساس رنج نمیکنه ازش. دقیقا این مثل یه قصیده بلند بالاییه که یک کسی توی مجلس شروع میکنه به خوندن. اونی که این قصیده تو ذهنشه، تو حافظش لذت میبره، وقتی اون میخونه با دقت هم گوش میده چون داره مرور میکنه. ولی شمایی که یک بیت هم از قصیده حفظ نیستی، اصلا از شعر خوشت نمیاد، رنج میبری. یه بیتش هم میخونه رنج میبری. چرا؟ چون در وجود شما نیست. وقتی نماز آمد تو وجود آدم، واقعا تو نماز میگه ایاک نعبد ایاک نستعین، من فقط تو رو بندگی میکنم، واقعا بیرون نمازم خدا رو بندگی بکنه. تو نماز میگه از تو کمک میطلبم، واقعا بیرون نماز از خدا کمک بطلبه. با رشوه و ربا و پارتی اینا کارشو راه نندازه. این اصلا وقتی نماز میخونه، نماز برای این کبیره نیست، بزرگ نیست، سنگین نیست،
اینها هم خاصه
لذت میبره. من میدیدم کسانی، خدا رحمت کنه مرحوم بهلول، یک شب تا صبح خودم شاهد بودم که 4 ساعت نماز خوند، 4 ساعت شوخی بخزی نیست نماز خوندن، و با نشاط بود، هیچ احساس خستگی هم نمی کرد، جزء وجود شده بود. نماز اگر جزء وجود نشه، انسان احساس خستگی و ملالت میکنه. الا علی الخاشعین، میگه نماز فقط بر انسانهای خاشع است که سنگین و بزرگ نیست. خاشع رو قرآن خیلی لطیف معنا میکنه در یه آیه، و من آیاته انک تر الارض خاشعه فاذا انزلنا علیها الماء اهتزت و ربت. میگه تو میبینی زمین خاشعه، یعنی هیچ گیاهی، هیچ گلی، هیچ بوته‌ای درش نیست، خالی خالیه، تویه تویه. وقتی بارون میاد اهتزت و ربت، گیاهان میان بالا و رشد میکنه. پس زمین خاشه زمینی است که هیچی نداره، تویه دست. انسانم اگر واقعا به اینجا برسه که من تویه دستم، من چیزی ندارم، من دستم خالیه، اون وقت این باران نماز اون رو سبز میکنه، خرم میکنه، دیگه این پس نمیزنه، احساس سنگینی نداره، راحت تو وجود خودش راه میده. کما اینکه وقتی بارون میاد روی خاک خشک میباره، این فرو میبره، پس نمیزنه، و رو آسفالت میریزه پس میزنه.
بسیار متشکرم، خیلی خوب. این هم آیه 45 سوره مبارکه بقره بود. خوش به حال همه اونهایی که فقط و فقط قرآن رو تلاوت نمی کنن، اونهایی که با آیه آیه اون زندگی می کنن و در سطر سطر اون تراوت و حیات رو لمس می کنن، اونهایی که با آتش آیه می سوزن، خاکستر می شن و با باران حیات بخش آیه دیگر تولدی دوباره می یابند. صفحه 34 رو با هم تلاوت می کنیم.
صلي على النبي وآله الأطهار اللهم صلي على النبي وآله الأطهار.
بسم الله الرحمن الرحيم.
كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون أنت الله والله غفور رحيم يسألونك عن القمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون
اللهم صل على محمد وآل محمد
بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش و حالا یک نکته از این صفحه نورانی هم خواهیم شنید از زبان حضور رحمت
شما این فرفره ها دیدید برخلاف اون وقتا که فرفره چوبی بود
خب
الان دیگه پلاستیکی داخلش هم نوره چراغه چراغ رنگیه این تا ایستاده هیچ روشنی نداره اما هم که به حرکت در میاد چراغاش هم روشن میشه وقتی هم از حرکت میسته خاموش میشه یا چرخ ها اون وقت حیاتون باشه چراغ داشت
دو چرخ ها
چراغ داشت دیگه باتری هم نداشت یه دینام بود. رو چرخ عقب سوار میشد اون سرپیچش که میخود به چرخ میچرخید اون چراغ هم
روشن
میشد وقتی چرخ میستاد اونم خاموش میشد ما آدم هم یک همچین موجودی هستیم اگه به حرکت در بیایم اگه اهل سیر و سلوک باشیم نورانیت پیدا میکنیم دلمون روشن میشه چشممون روشن میشه عقلمون یک روشنایی پیدا میکنه این حرکت رو قرآن گاهی به هجرت تعبیر میکنه هجرت نه یعنی فقط از مکه بیای مدینه بشی مهاجر نه هجرت یعنی حرکت حالا یک کسی از یه شغلی هجرت میکنه به یه شغل دیگری میگه تو این شغل باشم آلوده میشم اقتضای آلودگیش زیاده یا از یک محیط اداری هجرت میکنه میره یک محیط اداری دیگه یا از یه رفیق هجرت میکنه به یه رفیق دیگه میگه من کنار این باشم همنشینی اثر داره این خراب مام خراب میشه هجرت میکنه میگه کسی هجرت کنه و این هجرت هم ریشه در ایمان داشته باشه یعنی قبلش ایمان به خدا باشه به خاطر خدا باشه باور داره که خدا این همنشینی رو دوست نداره خوشش نمیاد از اینجور زندگی کرده و بعدش هم مجاهدت باشه تلاش باشه کوشش باشه که خرابش نکنه
تو همون مسیر
این بافته خودش رو پنبه نکنه با غرور با کبر با تظاهر با ریا اگر کسی یک همچین هجرتی داشته باشه قبلش ایمان بعدش هم مجاهدت میگه اینها میتونن امیدوار رحمت الهی باشن و خدا نسبت به اینها غفوره خدا نسبت به اینها اون رحمت ویژه رو داره ان الذين امنوا یکی از آیاش این بود ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمت الله والله غفور رحيم
بسیار خوب خیلی خوب پس یک هجرت آفاقی داریم یک هجرت انفسی داریم و حتی از مشاغلمون و از دوستا و رفقا میتونیم هجرت بکنیم خیلی خوب به صفحه هشتم میرسیم سوره مبارکه بقره در ادامه تفسیر آیه به آیه از صفحات میرسیم به آیه 51 اون اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اذ وعدنا موسی 40 لیله ثم اتخذتم العجل من بعده و انتم ظالمون
گفت گل از خلوت به باغ آورد مسند حافظ میگه یه این گل که الان شما میدید به تخت نشسته این تخت و بارگاش از ابتدا که نداشته یه خلوت داشت هرچه داره از اون خلوتشه یعنی وقتی بذر بود تو دل خاک بود تنها بود اونجا بود که ریشه زد اونجا بود که جوان زد هرچه داره از اون خلوت هست خیلی بذرا رفتن تو انبار کنار هم نشستن تنها نشدن زیر خاک نرفتن اهل خلوت نشدن اونام به بار نیامده. ولی گل هرچه داره از او خلوت. این درخت ها اگه درختن، چون یه روزی خلوتی داشتن در دل خاک تنها بوده. یه بذر گندم اگر میبینی الان خوشه ای داره و سرسبز شده و بالا آمده و بالنده شده، چون از کنار گندم ها تو سیدو آمد کنار، حاضر شد تنها بشه، تن به تنهایی و خلوت دار، نزا هرچه داره از اونجا.
الان که یه چیز دیگه میگن کاجو، الان میگن تنهایی خیلی خوب نیست، بیاید در بین مردم معاشرت داشته باشید.
میشه در بین مردم تنها بود؟ گفت من در میان یه جمع اما دلم جای دیگر است. اصلا خلوت معنیش نیست انزوا،
از مردم عزلت و اینو منظور نیست.
میشه انسان کنار کسی باشه و خلوتی هم داشته باشه، دلش جای دیگری هم باشه. انبیا هرچه دارن از خلوت داره، موسی هرچه داره از خلوت داره. اگه موسی موسی شد به خاطر خلوتشه، یه قلم از خلوتاش هم تو این آیه آمده، به وعدنا موسی 40 لیله، ما 40 شبانه روز با موسی قرار گذاشتیم در کوه طور، آمد در اونجا که رشد بیشتری داشته باشه. ولی متاسفانه در نبود او مردم دچار خسرو خسارت شدن، دچار گمراهی شدن. یک کسی به نام سامری آمد طلاهای مردم رو جمع کرد، آب کرد، به شکل گوساله در آورد، وسطش هم خالی، باد می اومد از این بر به اون بر، یه صدای خاصی بیرون می آمد. گفت این همون اله شماست و اله موساست. موسی آخرش محاذ اینو به شما بگه، این حرف آخر موساست که همینجا حافظ میگه درونها تیره شد، باشد که از غیب چراغی پر کند خلوت نشینی. ای کاش اون خلوت نشین بیاد و خلاصه با چراغ وجودش، با نور وجودش مردم رو از این گمراهی نجات بده. به همین راحتی مردم دچار ارتداد شدن و از خدا برگشتن. چون میدونید عوامل ارتداد یکیش همینه که انسان خدا رو رها کنه. اینا هم خدا رو رها کردند و گوساله رو گرفتن. یکیش همینه که انسان منکر معاد بشه، منکر آخرت بشه. حالا اینجا بد نیست لطیف هم بگم، یه وقتی حافظ یه بیتی گفته بود: گر مسلمانی از این است که حافظ دارد، وای گر از پس امروز بود فردایی. اونایی که نسبت بهش حسادت می‌ورزیدند و کینه ای داشتند و منتظر بودن حافظ یه جایی سوتی بده مچش خیره، سریع این بیت که به گوششون خود توی شهر پر کردن که حافظ منکر معاد، منکر قیامت، پس مرتده، پس باید اعدام بشه. یکی از دوستان حافظ رفت پیشش گفت شنیدی از حرفت حرف در آوردن؟ گفت نه. گفت این بیتی گفتی با اگر از پس امروز بود فردایی، گفتنی قیامت اگری میدونه، شایدی میدونه، یقین نداره. میگم خیلی ناراحت شد، رفت پیش یکی از بزرگان شهر، داستان رو گفت: تو که از معتقدات من با خبری، من که منکر قیامت نیستم و تو این بیت یه چیز دیگری خواستم بگم، اینا یه چیز دیگری دارن برداشت میکنن. میگن اون عالم هم بهش گفت: تو که حافظی، تو که بلدی رندانه حرف بزنی، یه بیتی قبل از این بیت بگذار تا معلوم بشه اون بیت نقل قول حرف تو نیست. میگن حافظم خیلی خوشش آمد، یه بیت گذاشت قبلش که: آن حدیثم چه خوش آمد که سحرگه میگفت، بر در میکده ای با دف و نی ترسایی، گر مسلمانی از این است حافظ دار، وای گر از پس امروز. هر حال یکی از چیزایی که موجب ارتداد میشه همین انکار قیامت و انکار خداوند. خب اینا هم آمدن فریب سامری رو خوردند و خلاصه گوساله رو به جای خدا برداشتن. این آیه به همون ماجرا اشاره میکنه: و از وعدنا موسی 40 لیله، وقتی که ما قرار گذاشتیم با موسی 40 شبانه روز، ثم اتخذتم العجل، شما رفتید گوساله گرفتید. ما یه اخذ داریم، یه اتخاذ داریم. اخذ گرفتن، شما یه چیزی رو میگیری، ممکنه با تأمل با فکر باشه، ممکنه نه همجوری گرفتید. اتخاذ نه، دقت میکنی، فکر میکنی، مطالعه میکنی، معرفتی پشتشه. میگه شما آمدید اتخاذ کردید گوساله را. یعنی چی؟ یعنی فکر کردید، بی فکرم بر نداشتید. ولی یه نکته لطیفی میخواد بگه، میخواد بگه وقتی انبیا بالا سر آدم نباشن، چقدر سطح فکر آدم میاد پایین، چقدر سطح دقت ها میاد
و چه زود منحرف میشه،
چه زود آدم منحرف میشه. اصلا انبیا آمدن که افکار ما رو ارتقا بدن، فهم ما رو بالا ببرن. ثم اتخذتم العجل، عجل یعنی گوساله، به گوسالم عجل گفته میشه چون خیلی عجله داره وقتی راه میره، اصلا وقار و طمأنینه مثل مادرش
فهم میخواد که بره،
فهم خاطر میگه
و
انتم ظالمون، شما با این کارتون به خودتون ظلم کردید، به خودتون ستم کردید.
بسیار متشکرم. بله وقتمون هم تموم شده، من میخوام آخر برنامه امروز رو حاجی رنجبر با یک دعا خاتمه بدن که حسن ختام برنامه باشه.
ایام حج ان شاء الله که مشمول دعاهای خالصانه حجاج بیت الله الحرام بشه
ان شاء الله. ان شاء الله. خیلی ممنون، متشکرم از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردید. برنامه سمت خدای امروز هم با احترام تقدیم حضورتون شد. تا فردا که برنامه‌مون به حضور جای عالی تقدیم حضورتون میشه، به اتفاق جای رنجبر از محضرتون مرخص میشیم. ما رو هم دعا بکنید، منتظرتون هستیم. خداوند پشت و پناهتون. جو متشکرم و سپاسگزارم.
خداوند، گاهی که به فرشتگان نوید آفرینشم را دادی، با آنکه هنوز هیچ بودم و هیچ، و هنوز حتی عدم را ترک نگفته بودم و هنوز گلی بودم بی جان و بی روح، مستیم آغاز شد. و آنگاه که آفریدگار دست توانای تو تکاملم می بخشید، جسم خاکی حتی از سرم زیاد بود که تو منت بر این مخلوق بیچاره و بی جان تمام کردی و جان بی جانم را به دمیدن روح و جان الهیت عظیم بستی و این شدم که اکنون. و خداوند، آن دم که در گذر از عدم به جان و درست لب مرز هست خلایق را فرمان به سجده‌ام می‌دادی، چه غروری از من می‌گذشت و بر من می‌تاخت. و نمی‌دانم آفریدگار، اگر زمان سجده همگان بر من، غرور و کبر ابلیس در پیچش از فرمان تو پیش چشمم نبود و رانده شدنش نهیبم نمی‌زد و به خیشم نمی‌آورد، چه بر سر آدمیتم می‌آمد. و حالا که از غرور و سرنوشت شیطان درس گرفته ام، این شده ام، و اگر نبود این درس و این تلنگر، چه بر سرم می آورد غرور. و تنها دلگرمیم خداوند در کوران این غرور، روح خداوندی توست که در کنار هزاران صفت نیک انصاف در نهادم نهاده، که کلاه خیش قاضی کنم و بدانم که سجده آغاز خلقتم به حرمت توانایی تو بوده است و بس، و نه وجود ناتوان من. خداوند نزدیک تر از